بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 3 آذر 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. سلام بر این بود که آیا تحریب نفس به این که او را انسان مزین به صفات و ملکات حمیده بکنه، مثل سخاوت، شجاعت و امثال این، و تنزیه بکند از صفات رذیله مثل کبر و حسد و امثال این ها، آیا این واجب است نسبت به خود ما که بالغ هستیم؟ ما مکلف به این هستیم هر کدومون خودمون همچی تحذیب انجام بدیم، یا اینکه نه واجب نیست؟ همین که انسان افعالی که شارع واجب کرده است و انجام بده، افعالی که شارع حرام کرده ترک بکنه، اون وظیفه بندگیش رو انجام داده، ولو خصال نفسانیش رو اصلاح نکرده باشه. چون گفتیم اینا علیت تامه ندارد. ممکنه یه آدم بخیلی باشه، اما بالاخره خمسشو میره میده، زکاتشو سالانه میده، قرض زن و بچهشو میده، انفاقات واجبشو انجام میده، ولی خب بالاخره خیلی همین هارم با کلفت انجام میده و دیگه موارد دیگه نه، کم میذاره خرج میکنه. اینجور نیست که وقتی آدم بخیل شد دیگه نتونه انفاق واجبش انجام بده. میتونه، در توانش هست، اون تا به سهولت نیست. ولی اگر سخیل بود به راحتی کیف میکرد، وقتی پولشو خرج میکرد کیف هم میکرد، لذت هم داره. این آره لذت نمیبره، ولی بالاخره داره انجام میده دیگه. عرض کنم که این محل بحث اینه. خب گفتیم برای این که تغییر خصال واجب است، ممکنه به ادله استناد بشه که برخیشو مطرح کردیم. رسیدیم به این آیه شریفه که میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. کسی که نفس خودش رو تهذیب و تزکیه بکنه او رستگار شده، و کسی که این کار نکنه او دچار خسران و محرومیته. کسی ممکنه بگه از این زیر که فرمود قد آیه دوم قد خواب من دستاها، از این استفاده میکنیم که جایز نیست انسان ترک بکند این اصلاح نفس رو، و الا دچار خیبه و خسران میشه. خب این استدلال هم ناتمام است، به جهت اینکه بلا معناش اینطور که از کلمات لغوی استفاده میشه به معنای فوز بالمطلوبه. انسان به اون غرضش، چیزی که میخواد، دوست داره، مطلوبش از به اون برسه، به این میگن فلاح. و خیبه هم نقطه مقابلشه، هرمانه، یعنی دست نیافتن به اون مطلوب میشه خیبه. چی؟ افلاح بله، همینجور من افلاح این معنی لازم، نه معنی لازم داره افلاح، معنی متعدیم هست همینجور افلاح یعنی فازه. نگاه کنید کلمات لغوی اینو. عرض کنم که و مطلوب مختلفه، بعضی چیزها مطلوبه که مطلوبش مطلوبیتش لزومیه، اون اقل مراتبی که انسان از عذاب الهی، از شقاوت در آخرت دور بمانه، اینش لازم. یه مراتبش هم هست که مستحبه، حالا کسی اهل دوزخ و اهل عذاب نیست وارد بهش میشه، اما مراتب دانی بهشته، میتونه در مراتب عالی بهشت همسایه پیغمبر اکرم و ائمه و اولیاء خدا باشه، نه اون مراتب پایین ادنا مونده. اینم از مرحله از فلاح محروم شده و مرحله از فلاح رو به دست آورده. خب لذا از آیه نمیشه استفاده کرد که این تهذیب واجبه. یه مراتبی از تزکیه نفس هست که اینها واجبه، حوزش مطلب مرحله مطلوب لازمه. خب نقطه مقابلش هم خسرانش هم خسرانیست که نباید انسان دوچارش بشه، مثل اینکه انسان محرمات خدا رو ترک بکنه انجام بده یا واجبات الهی رو ترک بکنه، خب از اون مرتبه اقل که لازمه محروم میشه. این جایز نیست، نباید انجام بده. جایز نیست یعنی همون دیگه، نه اینکه تکلیف آخری داره. و یه مراتبی از فلاح هم هست که مستحب مندوب، مثل اینکه انسان مستحبات رو انجام بده، مکروهات رو ترک بکنه، اون اگر کسی اون رو انجام بده فلاح مناسبه و اون مرتبه اعلا رو بهش دست پیدا میکنه، و اگر ترک میکنه خوابه، یعنی اون مرتبه رو از دست میده. حالا صفات کدومشه؟ صفات ممکن از قسم اول باشه، ممکن از قسم ثانی باشه، آیه چیزی در نمیاد. و عرض کردیم این نفس هم به معنای اون خصوص اون نفس چیز نیست، نفس که اصطلاحی که در علم اخلاق و اینها میگن، ممکنه اهم معنای اهم میداره دیگه. خب ممکنه این ابلاغ انسان نفسش رو، کسی که نفسش رو تزکیه میکنه و به فلاح میرسه، ممکنه این مقصود از این فلاح لازم تزکیه‌ای باشد که مربوط به صفات نیست، مربوط به افعاله. و اون فلاحی که انسان رو به مرتبه اعلای فلاح میرسونه مربوط به تزکیه صفات باشه، احتمالش هست. آیه که چیزی تعیین نمی‌کنه که، به این آیه هم نمیشه استدلال کرد.
خواب من دست ها
یعنی لم یقظ،
نه میگه دستاها، یعنی داره نفسش رو دفع میکنه،
دستاها یعنی ترک میکنه، اون مقابل تزکیه است دیگه، ترک تزکیه میشه.
خدا
جان نه دستاها
میدونم
دستاها دیگه، حلاکت نفس دیگه، دستاها یعنی اینجا مسئولین ترک اون کار رو میکنه، نه حلاکت، خشون حلاکت دسته او، یعنی خودش رو رها بکنه مقابل
در جای دیگه داریم،
مقابل زکا، مقابل زکا این دستا، یعنی لم یزکه.
خوابه مگه در مقابلش نبود؟
خوابه مقابل افلح هست.
در قرآن داریم که یدو صحوف تراب، یعنی زیر خاک بکنه همین دیله
دستا، یه دستی تحصیل
همون ریش هست، یدو صحوف تراب و دستا یعنی نفس رو از بین ببرش.
نه این منظور به این بردن نیست، منظوره که رها بکنه اینجا اون چیزهایی که مانع رشد رو کنار نزنه از نفسش،
منظور همین آلودی کردن نفس.
چی؟
آلودی کردن نفس،
اون ترجمه کردن دیگه، ولی لاتونی در لغت که من تو ذهنم هست دستاها رو در آیه شریفه مفصل نم ظاهرا مقابل اون میگیرن، این ترکه، علامه
که میگه یعنی
حلاکت نفس، حلاکش بکنه. مخابه یعنی چی؟
یعنی کسی که نفسش رو از بین ببره خواب، این به خیبت و هرمان میرسه،
چیزی نمونده که دیگه هرمان داشته باشه، حل احل احلکه بگه اینچ. اگه دست ها من احلاک باشه خودش که هم دیگه جزاش هم همینه دیگه، یا میگه خوابه معنی چه معنی پیدا میکنه. خب عرض کنم که حالا باز من نگاه میکنم مجدد اون که از سابق نگاه کردم ذهنمه دسته آقا اینجا معنی همینه، یعنی نفس رو رها میکنه، اون چیز موانعی که برای رشدش هست کنار نمیزنه. حالا اگه دفع من باشه منظور این نه معنی اهلاک باشه،
نفس
هم
اینجا که مشترک
لفظی
نیست،
این معنی منظور خودش انسان خودش خود انسان. خب عرض کنم که این راجع به این آیه شریفه یک دلیل دیگه که ممکنه برای لزوم تحصیل این صفات جمیله و تنزیه از صفات رذیله بهش استدلال بشه روایاتی است که امر کرده به تحصیل مکارم اخلاق که حضرت فرمود علیکم به مکای علیکه به مکارم الاخلاق و تعابیر اینجوری شابه این که امر ازش استفاده میشه. نه اون روایت میگه با استاد اونا نمیخوام استدلال بکنم، روایت که امر کرده، امر ادعا میشه ظهور در وجود. خب این ادله هم میشه ادعا کرد که اینها ظهور در وجود ندارن. چرا؟ چون این امر در سیاق مندوبات و این روایات وارد شده. بعضی روایاتش هم هست که امر دیگه ای نیست، فقط همین امر به مکارم اخلاق شده، ولیکن بعد دنبالش حضرت تطبیق که میدن میفرماین و مکارم اخلاق ایناست. العفو عمن ظلمک، یا مثلا یعطی من حرمه، یا یعطی تعطی من حرمک تسل من قطعک، اینا رو تطبیقاتی که داده چیزایی است که اینا که واجب نیست که، حالا مثل اون حالا تسل من قطعک داشتم اگر بگیم واجبه، ولی توتی من حرمکی که واجب نیست، یا تعفو من ظلمکی که واجب نیست که، وقتی تطبیق بر مستحبات داده این دیگه ظهور پیدا نمی کنی عمد در وجود، متصله متصله با چیزهاییست که مستحب. دلیل دیگری که ممکنه برش استدلال بشه اینه که ما در برخی از روایات که روایات معتبرم هست ائمه علیهم السلام تحذیر کردن ما را از ارتکاب برخی از صفات، یعنی داشتن برخی از صفات رذیله. ظاهر روایت هم دلیل اینه که این کار حرامه، اتصاف به این صفات حدوثاً یا بقاءاً حرامه، خود این صفات رذیله متعلق نه قرار گرفته در برخی روایات معتبر. یکی از اینها روایت علاء بن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ابو جعفر روایت در وسائل شیعه جلد 15 صفحه 365 روایت هست، ما در سندش هم بخونیم ان شاء الله. متن روایت اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام بله روایت اینه، حدیث 2 باب و تحریم کبر تکبر، باب تحریم تکبر اینجوریه، فعن هم کلینی نرم کنند از عده از اصحاب که این عده حالا مهم نیست کیا بدونیم یا ندونیم، چون چند نفرن از دقیقه 3-4 نفرن دیگه روایت تا اینجاش میشه مستفیض، مشکلی در سند ایجاد نمی کنه. هرچنین ادعا رو نجاشی یه موردش رو مشخص کرده و مرحوم علامه موارد مختلفش رو مشخص کرده که ادعایی که مثلا از احمد ابن محمد نقل میکنن کیان، ادعایی که از سهم نقل میکنن، ولی اونا ثابت نیست، اینا شاید اجتهادات مرحوم علامه باشه، اینکه کلینی خودش گفته باشه من منظورم از این ادعای اینجوره، این ثابت نیست، جایی ثابت نشده. مهمش اینه که اینا چون عده میگن عده در حد 4 نفر هستن دیگه، نمیشه همه اینا که آدمای مثلا مشارخ کلینی هم هستن، نمیشه که همشون آدمای کذاب کاذب یا مثلا اشتباه در نقل داشته باشن.
استفاده میشه تا اینجاش عدالت اثبات نمیشه،
عدالت نه عدالت نه، حتی وساقتش هم ثابت نمیشه، ولی صدور ثابت میشه. خب می‌فرماد که انهم ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد هم اینجا احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، ان محمد ابن علی راشه، این دوباره راشه سند بعد و ان عدت من اصحابن ان ابی عبدالله، ان احمد ابن ابی عبدالله که همین برقی باشه، ان عثمان ابن ایسا، این عثمان ابن ایسا توصیف خاص نداره و خودش واقفی هم هست، سندش هم مذهبش هم مشکل داره، بلکه عبارتی که شیخ در عده داره که فرموده است اگر راوی غیر امامی است از طوائف شیعه مثل واقفیه، اگر ثقه باشه و خبرش معارض نداشته باشه اخذ میشه بهش. بعد فرموده من عجل زاده که عملت طایفه به روایات ادهی از واقفیه، یکشونه عثمان ابن ایسا رو ذکر کرده که نشون میده که این در اینی که فسادش مذهبه، اما شخصی ثقه‌ای بوده و اصحاب هم به روایات عثمان عمل میکرده، یه توصیلیه که داره ایشون. انا علا ابن فزیل که اونم توصیل داره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام العز رداء الله، عزت رداء خداست، یعنی که مثل شبیه رداء لباس بالاییست، رداء و لباسش که رو شونه میدازن بالا تنه، ولی کبرو ازارو، حالا ازاری های لباس سرتاسریه یا لباسیست که پایین بدن رو میپوشونه، تشبیه میکنه حالا که در خداوند متعال هم عزت و هم کبر، اینها بزرگی و عزت اینا لباس های الهیه. فمن تناول شیئا منه اکبه الله فی جهنم، اگه کسی بخواد یک دوتا رو بخواد دست بهش بندازه، چیزی که لباس خداست بخواد به تن خودش بکنه، خدا رو در آتش دوزخ میاندازه یا به رو در آتش میاندازه. خب این نشون میده که اتصاف به کبر حرامه، کبرم اون امر درونیست نه اظهار بزرگی، که اظهار بزرگی میشه تکبر، کبر میشه تکبر، که آدم بالای مجلس میشینه و به کسی سلام نمیکنه، توقع دارن همه به سلام بکنن، اون میشه تکبر، کبر حالت درونیشه که خودشو بزرگ میبینه. خب این یک روایت، روایت دیگه هم تو این باب هست، همین مضمون
عزت هم به اون حالت نفسایی میگه،
بله اونم عزت هم، حالا عزت هم یه حال ظاهرن همینه، یه حالتیه که انسان متأثر نمیشه، نفوذ ناپذیر، منظور اینه نفوذ ناپذیر، یه کسی بر اراده او و چیز او تأثیر نمیشه.
منظورش به حال
اراده
است دیگران،
بله نه یه حالت یه کلن، صرف این که یک بار شما تحت تأثیر قرار نگیری نمیشه عزت نمیشه، یعنی حالتی دارید در اراده و تصمیم گیری که کسی رو شما نمیتونه تأثیر بزنه.
ساچوفه به جوانهی
چون فعل جوارحیه حرام شده. یعنی چی؟ یعنی اگه جوارحی نبود جوارحی نبود نمیشه حرام
بشه. نه اون که بله، ولی حرام شده
یه چیزهای روایت میگه که حرام بود یک کبه هون دا چون دیرون چرا شروع حرام
نه صفت نیست چون
نه کبر رو که جز صفات ذکرش کردم که حالا عزت من کار ندارم، من استدلالم به کبر بوده، من اونو چیزی ندارم که حتما اونم به نظر میرسه مثل کبر باشه یه صفت باشه، اما
منهو داره، منهو نداره، منهو داره به کبر میخوره، منهو نداره که از و کبر هر دو مشکل، از داره مشکل نداره چون رداره، ولی کبر چون ازاره دستی باشه خدا گرده دیگه
کیز هزار به من پاچه نیست، من هم لباس که به کمر میبندن تا پایین شاید همین باشه که ایشون میفرماید، ولی خواهد یا خواهد از عل هزار داولا گفتنش برای چی بوده شاید همین بوده باشه، بله
یعنی مثل هست من دیگه تبایی کنار هم دیگه از دوان اجتماع شدن خواستش احکام مختلف هم بار شده
تمام خدا که
دعوا
خدا
تمام که باید فرق میکنه دو تا مفهوم جدا هست، ولی حالا روایت هر دو رو میگیره یا نمیگیره مظاهر مفرد آورده که اینه که نمی اخیر میکنه همین که ایشون فرما تمام اول شیء من ها نگفته من ها ما مؤمنین
هم داره این لذت
الله و رسوله و مؤمنین نداره اونم اشکال افاظه است دیگه، این خداوند عزتی که به اون
آمون ولی کیف رو نداره که مثلا به کسی بده عزت رو
میده بله ممکنه همینطوره شما فهمم. خب عرض کنم یه روایت، یه روایت دیگری هم هست سیعه محمد ابن مسلم راجع به حسد، قال قال ابو جعفر علیه السلام ان الرجل لیأتی به ادنا بادره و یکفر، انسان به خلاصه به کمترین اقدامی که گاهی انجام میده مبادرت میکنه گاهی منشأ کفر میشه، و ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، به سعادت فرمود که ایمان رو میخوره همونطور که حطب رو آتش میخوره. خب این تقریب استدلالش اینه که وقتی میگه حسد یأکل الایمان یعنی یکسد الایمان، ظاهر ایمانم اینه که اون مرتبه ادناست، یعنی اصل ایمانه، اصل ایمان نه مراتب عالی، نمیشه هم بهشون لیکن ایمان یعنی مرتبه عالی ایمان، نه اصل ایمانی که لازم انسان داشته باشه او رو خراب میکنه، فاسد میکنه. خب این نشون میده که حسد جایز نیست، و الا یه کاری که خود شارع اجازه داده اگر محبوب باشه خود شارع ترخیص داده او که افساد نمیکنه ایمان لازم رو. این هم تقریب به استدلالش. روایت دیگری که هست خوبی دلالتش خوبه، منتها سندش خیلی سندش قابل اعتنا نیست، عنوان معیز ذکرش بکنیم ما. بله حالا فعلا دارم تقریب رو عرض میکنم، تقریب به استدلال. روایت چیست که صدوق نقل کلاس از حماد بن عمرو عن اسد بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه علیه السلام فی وصیت النبی لعلی علیه السلام، یه روایت مفصلیه که وصایای پیغمبر به امیر المؤمنین داره، یا علی ان حاکم ثلاث خصال الحسد و الحرص و الکبر، که ظاهر نهی هم اینه که حرمت امیر المؤمنین خصوصیتی نداره، هرچی بر حضرت حرام باشه بر بقیه هم حرام. و موارد دیگه ای که حالا روایات دیگه ای که تو این خصال هست، پس ما یه ادله ای داریم که گفته این همین صفاتی که علمای اخلاق اون جز صفات رذیل ذکر کردن همین ها رو شارع مقدس تحریم کرده، پس معلوم میشه اصلاح خصال واجبه. نمیخوام قاعده کلی بگم و همه شو مثلا در مورد جبن یا بخل ما الان تو ذهنمه که روایتی نداریم برای حرمت. اما بالاخره فی الجمله ولو بعضی از خصالا میشه از عدله استفاده کرد که تغییر به اصلاحش لازم. یه خلونه اون معناش اینست که اونا بخ میورزن اونجا به معناش اینه که انفاق نمی کنن نمیدن زکات. یه خلونه اصلا بخل در روایات شد یه خلا علا اخیه المؤمن هم که تو بعض روایات آمده اون معناش اینه که دریغ میکنه، معنی مفهوم عرفی و لغوی شد، نه اون صفت نفسانی باشد. خب پاسخ این طایفه روایات این است که اولا تو خود روایاتی که تو خود این خصال وارد شده بعضی روایات آمدن تفسیر کردن، فرمودن کبر که ما میگه منظور اون صفت نفسانی نیست، منظور اون تکبره، اونم همش نه بعضی از مصادیقش. یعنی ائمه خودشون تو بعضی روایات موارد تفسیر کردن که این کبر مراد ما اون حالت درونی شما نیست که انسان خودش رو بدتر ببینه. از جمله این صحیحه محمد بن نصر من احده ما علیه السلام قال لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من الکبر. خب این ظاهر روایت همینه که اون صفت منظوره. قال محمد بن مسلم میگه که پس ترجعت و تا اینو شنیدم گفتم انا لله و انا الیه راجعون که مصیبت به سر اون وارد شده دیگه. فقال مالک تسترجعت و چرا این انا لله میگی؟ فقال تو لما سمعت و ملک چیزی برای ما نداشتی دیگه، یه مثال حبت من خردر دونش ریزه دیگه، اندازه شاید کنجر مثلا. این تو دل کسی کبر باشه تو بهش نمیره. خب یه تکلیف ما معلوم دیگه، چی پیدا میشه اینقدر کبر تو دلش نباشه. فقال لیس حیث و تبهر، چون تو برداشت کردی درست نیست. انما عن الجحود، انما هو الجحود، مقصود این است که کبری که منتهی به جحود بشه. یعنی انسانی که کبر هست این کبرش باعث میشه انکار بکنه وجود خدا را یا پیغمبر را یا امام را، اون چیزی که باید اعتراف پیش بکنه انکار میکنه. و اما اگر نه، این کسی تو دلش کبرم هست اما این کبرش رو سرپوش میذاره روش، بروز نمیده به انکار و جهود، منتهی نمیشه، اون که خدا کاری باش نداره. خب این نشون میده پس نفس صفت نفسانی حرام نیست، مشکلی برای انسان ایجاد نمیکنه. باز روایت دیگری خبر علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر عن ابیه عن جده علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم لاصحابی الا انه قد دب ایلیکم داء الامم من قبلكم و هو الحسد. این مال این روایت کندم، مال کبر. در مورد روایت دیگه هم تو ذهنم هست در مورد کبر مراجعه کنیم. در مورد حسد هم حضرت همود قد دب ایلیکم داء الامم من قبلكم، یعنی شما گرفتار همون بیماری که امم سابق هم مبتلا باشن، شما مبتلا به او هم هستید. و هو الحسد لیس به حالق الشر، حسد مثل تیغ نیست که مو رو میزنه، لکنه او حال خود دین رو میتراشه. و یانجی فیه، بعد که این خب تا اینجا اگه ما بودیم میگفتیم حسد حرامه دیگه، چون داره که حال خود دینه، دین آدم از بین میداره. بعد حضرت همون و یونجی فیه ان یکفر انسان یده و یخزن لسانه و لا یکون را غمر زا غمرن علا اخیه المؤمن. حضرت همونم اگر انسان میخواد از حسد نجات پیدا کنه کافیه دستش رو کنترل کنه، زبونش رو کنترل بکنه، یعنی بروز نده حسدش رو تو دلش هست که باش، این نجات پیدا میکنه. پس اونی که مهمه ابراز حسده، این هم جایز نیست. من که حسد صدقش
این جهودی که در روایت
کنید جهود فقط در عقاید یا جهد مطلق جهده، اونی که اعتراف لازمه دیگه، که استدلالا تو عقاید غیر از عقاید ما جایی نداریم اعتراف لازم باشه.
خود
جهد
انکار
میکنه مثلا حقی رو
که
مثلا میشنه،
این جهود نمیشه،
اعتراف که
بهش
لازم نیست که
اون جهد میکنه
دیگه.
حالا اونم ممکنه مثلا بگیم که شاید الان یادم نیست اون بحث اینا رو بحث کردیم، تو بحث فقه الاخلاق تو بحث کبر بحث کردیم، شاید اونم یعنی اگر گفتیم که از روایات استفاده میشه باید تکبر حرام، اگر اونم مصداق بروز کبر باشه، یعنی به خاطر اون خود بزرگ بینی خودش یه مطلب حقی رو انکار میکنه، حالا غیر از این که خودش مصداق کذبه، یعنی الله کذب هم هست دیگه، اگر بدان حق و انکار میکنه مصداق کذب معذر هم هست، از باب تکبر هم ممکنه حرام باشه، اون بودی نداره. چنانچه راه رفتن متکبرانه هم حرامه. عرض کنم که
اگر
بروزش ندی باشه
میشه
که اون
اثر بر
راهکار بر ترجمه اثر داره میگه. یونجی اینجا به معنای نجات از عذاب الهی، یعنی نجات از این صفت رزیله است. یونجی فیه یعنی انسان از این ضررش که حلق دین باشه نجات است. قبلش خب حالق دین، این حالق دین دیگه نخواهد بود. یونجی یعنی حالق دین نیست. فیه یعنی در این حسد، یونجی فیه در این حسد، نه این که یونجی بله؟ آره من هونی
یونجی مافیه
ما فیه نه
این چیزی که حسد باعثشه
در این حسد، در این حسد انسان نجات پیدا میکنه، نه از حسد نجات پیدا میکنه.
منهو
هم
داریم
کجا هست؟ وقت خارجن هم میدونیم اینجوری لااقل به این سوزی نیست که انسان همین که یک کفه حسدش از بین بره، نه حسد هست تو باطن، مگر یک افرادی که خیلی و خیلی تو این زمینه با نفسشون مبارزه بکنن ممکنه به این مرحله برسن که حسد از بین بره، بلا صرف این که حسادت انسان نورزه حسد که از بین نمیبره.
یکی از
روح‌های
متعارفشون دیگه یکی
بعد
باید بره
تحصیل نمیدونی که باشه، یعنی اون بلی به صرف همین که یک کفه بشه حسد از بین میره، نمیدونم این خارجه اینجوریه یا اینجوری، صرف این که یک کفه یک زره لسانه او تمام بشه حسد تو نفس انسان، ولو چند خود رو باید اطلاع داره دیگه ظاهره یونجی، ولو یک کفه بعد مرد تصادف کرد مرد جوانی به جوانی مرد، ولی دیگه نجات پیدا نمیکنه.
روایت
دیگه داره
که
روایت تلاش
باشه
تلاش میکنه، ولی اونم نرسه، ولی پیگیره. کجا داره روایت؟ شما تفسیر همون میگه میخواد تلاش میکنه که خودشو اصلاح کنه، ولی نمیرسه به اصلاح،
یعنی
ولی
اجالش میرسه.
من
یخ شدن
بیت
ای
مهاجرن الالله و رسوله
اون رو دیمونم. نه
من مات علا و بعد محمد مات شهید، اما من مات در حال تحصیب نظم مات شهید آنیم دونم ببین یه روایت شده. عرض کنم که پس این روایت خلاصه میگه که صرف حسد این بود که ما معنا کردیم که صرف حسد مضر نیست. روایت دیگه روایت حمزة بن عمران عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاثتان لم ینجو منها نبیون فمادونه، یا انبیا نجات پیدا نکردن از این. التفکر فی الوسوسه فی الخلق، اینایی که خلقت خدا آدم گاهی چیزایی که خدا چرا واسه اینا خلق کرده و اینا به ذهن انسان مثل حالت خطورات میاد بدون اختیار، و تیاره که یه چیز آدم به دلش بد را میده، یه چیزی مثلا امروز یک حادثه بدی اتفاق میافته، صبح اول صبح مواجه میشه، به دلش بد را میده که امروز روز بدی باشه برای ما، دیگره پاده بد زدن. بل حسد الا ان المؤمن لا یستعمل حسده، مؤمن حسدش رو به کار نمیگیره، یعنی بروز نمیگیره. خب در حدیث رفع هم که همین حدیث رفعی که تو اصول باش میدونیم، یکی از مواردی که شمرده شده حسده، که فرموده است که حسد تا مادامی که ابراز نشده رفعه، این رفعه دلالت میکنه برای این که حرمت نداره. قبلا عرض کردیم که وقتی یه چیزی اگه یه چیز حرام باشه در این حال خدا بخواد وعده عفو مطلق بهش بده، این منافات داره با تحریم، چون حرام کرده بود که مردم نکنن، بعد بیاد بگه من هر کی کرد کارش ندارم، خب این خلاف اون قرازه دیگه. لذا از این روایات هم استفاده می شود که حسد انسان تا بروزش نده مشکلی نداره. روایاتش هم مراجعه بفرمایید. خلاصه از این ادله این مطلب رو ما استفاده میکنیم که بر حسد و این صفات اینا تا بروز پیدا نکردن، اینا که همین هایی که ادله ظاهرش حرمت بود ازش استفاده میشه که نه اینا حرام نیستن.
نسبت به زمان خاص میتونه شاید تجویز بکنه، یعنی میگه من حرام کردم ولی در این زمان خاص نه من حرام نکردم،
کار نداره، نه تخصیص نیست، میگه این صفت نفسانی تا بروز پیدا نکرده حرام نیست، بروز که پیدا بکنه حالا یا اون صفت حرام میشه وقتی به شرط بروز، یا اون بروز حرام میشه. اینه دیگه،
نه مسئله که شما فرمودید که معنی نداره حدیث رفت بیاد یک حرامی رو جایز بکنه،
یعنی نه که جایز بکنه، که معلومه که نمی کنه، نه عقوبتش رو رفع کنه. شبهه این بود که کسی ممکنه بگه رفع، این که حضرت فرمود رفع حسد یعنی عقوبت نمی کنه، عفو کرده خدا، حرامه ولی عفو کرده، که بعضی ها میگه قول در حسد همینه که حرام معفوه. خب این اشکال بهش وارد میشه، این حرمت چه فایده داره، شاید تحریم کرد که چی بشه.
زهار
هم اشکال کردن، همین حرف در زهار هم گفتن، مرحوم صاحب جواهر هم فرموده، اینو اشاره کردیم تو بحثای قبلی، نمیدونم اینجا بود یا تو بحث فقه بود، تو اصول بود، خودم صاحب جواهر فرموده اصلا معلوم نیست کسی از اصحاب مقاعده این باشه
به حرمت
زهار، به حرمتش، آره، که به حرام معفوقه. بعضی اینجور گفتن دیگه، قائل نسبت دادن ولی اصلا قائلی پیدا نشده برای این بین اصحاب، اونم همینطوره، اونم حرام نیست اصلا. اصلا جهوده، حالا جهود اگر به قول ایشون هم معنا کنیم، یعنی ولو تو هم با هم مباحثه میکنی به خاطر اینکه یه وقت خودتو برتر میدونی از اون، میگه من زیر هر بار حرف این برم انکار میکنی، اینم علاوه بر این که کذبه، خودش مثال کذبه، اگر واقعا خلاف واقع داری شما میگی، این مقدر بعید نیست که اینم حرام باشه، از باب مثال تکبر باشه، مثل که خیلی راه رفتن متکبرانه ازش نهی شده. این حالا تو بحث فقه الاخلاق بحث کردیم، من یادم نیست الان اونجا به چه نتیجه رسیدیم، اما گمانم اینه که اونجا مطلق تکبر گفتیم حرامه در فقه الاخلاق، حالا اونجا مراجعه کنیم اینجا چی گفتیم. خب عرض کنم که یه نکته میخوام عرض بکنم که یه قرینه عامه، حالا اینا روایات که ما داشتیم تو موارد خاص بود، یه قرینه عام میشه آورد که حتی اگر اون ادله قبلی رو هم ظهورش رو بپذیری، مثل روایات که در باب مکارم اخلاق عمل کرده بود، یا آیه شریفه رو اینا رو ازش استظهار بکنین، من قد قد افلح من زکاها، که حتی تزکیه نسبت به صفات هم واجبه به اطلاق عمومش، این قرینه اگر تمام شد باعث میشه که ما تو همه اینا تصرف بکنیم، با اون قرینه اینه. خوب دقت کنید، ما اینو تو بحث‌های فقه الاخلاق هم عرض کردیم، گفتیم این صفات نفسانی ولو اختیاریه، حقلا اینا اختیاریه، حالا یا حدوثاً اختیاریه، انسان خودش یه کاری میکنه که اینها در نفسش پدید بیاد پیدا بشه، با رفقای بد میشینه هم نشینی میکنه اینقدر تحت تأثیر اونا قابل که اون صفت رذیله اونا به اینم منتقل میشه، تو اهل کر نبود اما حالا اینم میشه اهل کر. گاهی هم نه، حدوثاً اختیاری انسان نیست، که غالباً هم افراد اینجوری هم این صفات از بچگی همراهشون بوده، حالا یا پدر مادر به وراثت منتقل کرده هم یا در تربیت خانوادگی از اول شده دیگه، دست این نیست، ولی بقاعاً میتونه از بین ببره انسان صفات رو، هرچند نیاز به ممارست داره، طول میکشه، یا روز و دو روزه نیست انسان بگه مثلا من یه کاری بکنم که دیگه بخل در نفس من از بین بره یا حسد در نفس من از بین بره. این سالیان سال زحمت میخواد. گفتم یکی از بزرگان فرموده بود که من نمیدونم 18 ساعت چقدر زحمت کشتم تا حب جاه رو در نفسم از بین ببرم. همه آدم دوست دارن، ما دوست دارن که بیم مقام دنیاوی مثلا چیزی، حالا تو حوزه است بشه مرجع تقلید و نمیدونم اسمش پشت کتاب ها باشه و صداش همه جا، صوت سیدش همه جا پیچیده باشه، یا تو مسائلی که تو کارهای اداری هم به اون مقام ها حب جاه یه چیزی که در نفس نوع انسان ها از خوششون میاد. گفته بود من 18 سال چقدر زحمت کشتم که الان دیگه حب جاه ها ندارم، دوست ندارم به جاه برسم. خب اینا آسون نیست تقریبا، چون اینطوریست، ما گفتیم اینا کل متعذر است در نظر عرف. یعنی عرف هم میگه، مگه مردم میگن، میگه میشه آدم حسد نداشته باشه، مگه میشه آدم کبر نداشته باشه، که داره مگه میشه کبر نداشته، اصلا ما نیست که بوده. یعنی عرف اینا تغییر المقدور میدوندش. این نکته باعث میشود که وقتی در مورد این صفات هم یک دلیلی وارد بشه، عرف اینو حملش میکنه بر ترتیب اثر دادن و ابرازش. این استدلال عرفیست، شاهدش هم اینه. شما یک چیز خیلی پیچیده لازم نیست تصور بکنید، شما به بچه‌تون بگید بچه جون حسود نباش، حسود نباش، بچه چی میفهمه؟ یعنی من باید یه کاری بکنم اون صفت حسد در نفسم از بین بره، یا نه یعنی حسادت نبرز؟ یه بچه حسود نباش یعنی حسادت نکن، مثلا چیز رو حسادت نزن، اسباب بازی داداشتو یا خواهرتو بشکن، منظور اینه. بچه هم همینو میفهمه، او تغییر صفت رو نمیفهمه. وقتی به یکی میگی کبر نداشته باش یعنی تکبر نبرز. این یه ادعاییست که ما عرض کردیم. حالا بعضی بزرگان بعضی عبارات شونه که اصلا اینا اختیاری نیست، مثل یه عبارتی مرحوم همدانی در بحث عجب داره که برموده اینا اصلا خارج از اختیار انسان. نه ما اونو نمیگیم، میگیم عقلا اینا مقدوره، بلکن عرفا اینها کغیر المقدور محسوب میشه. لذا عرف از این ادله استظهار میکند که ابراز اینها حرامه. این منافاتی هم نداره با اون که محمد بن مسلم استرجاع کرد، چون اونجا کلام حضرت یه جوری بود که دیگه که انه کد نس بود در خود همون امر قلبی، چون گفت فی قلبهی مثقال حبت من الکبر، یعنی کلامش قابل توجیه نبود که بگیم تکبر نکن، لذا استرجاع کرد. و اگر همینجوری بگیم آقا کبر نداشته باش، خودتو از مردم برتر نبین، یعنی چی؟ یعنی تو مجلس که میری همین دم بشین، نه توقع نداشته باش بالا مجلس جواب بدن. همین استدلال عرفی هم اینه که یعنی بروز دادن اینها، ترتیب اثر دادن بر این صفات. لذا این یه قرینه عام میشه که اگر قرینه در ادله قبلی هم تمام شد ما اینا رو حملش بکنیم و این بروزش. یه قرینه دیگه هم هست بحث ارتکاز متشرعه است که اینو بعد فردا ان شاء الله باز می‌خوام. صلی الله علی محمد. خدا یعنی خدا.